مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم بکم وجعلته معدن کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک، فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید مجید. ان شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا خدای متعال رو به خاطر این توفیق بی نهایت سپاس گذارم و از شما سروران عزیز و همه مخاطبان گرامی تشکر میکنم که فرصتتون رو در اختیار میگذارید و پیشا پیشم از باب تصدیقی که میکنم عذر خواهم. از عزیزانی هم که این فرصت رو فراهم آوردن تا این بحث ضروری انجام بگیره به نوبه خودم تشکر میکنم. مقدمتاً دو سه نکته رو عرض بکنم. نکته اول راجع به ضرورت این بحث است، که چه ضرورتی داشت که ما به بحث در باب این کتاب شریف، یعنی طرح کلی اندیشه از رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، بپردازیم. و شیوه بحث رو هم اجمالا اشاره میکنم. این نکته اول. نکته دوم هم راجع به شرایط زمانه‌ای که این کتاب در واقع شکل گرفته، خلق شده و این اندیشه بر بیان شخصیت ایشون جاری شده و نوع نگاهی که حضرت ایشون نسبت به شرایط زمانشون داشتند و ضرورتی که احساس می‌کردند برای ارائه چنین بحثی. و نکته سوم، مختصاتی که در این طرح کلی اندیشه مورد توجه ایشون بوده و در این طرح کلی محقق شده. این سونه سه نکته رو مقدمتا عرض میکنم. اما نکته اول در باب ضرورت این بحثی که خودمون داریم که چرا باید به این بحث بپردازیم. عنایت کنید که من گمان میکنم نگاه ما اینه دیگه که دین اسلام دینی است که برای سرپرستی همه جانبه انسان و جامعه بشری از طرف خدای متعال نازل شده. مأموریتش محدود به یک زاویه خاص از حیات انسان نیست، محدود به فرد نیست، بلکه همه زوایای حیات فردی و اجتماعی انسان رو در مسیر رشد و تقرب به خدای متعال سرپرستی میکنه و این سرپرستی هم گمان من اینه سرپرستی در شرایط یک درگیری همه جانبه است. یعنی اسلام تلقیش این نیست که انسان در خلاء زندگی میکنه. انسان در عالم عرض که آمده ولکن فی الارض مستقر و متاع الی حین، در پیش روی انسان دو تا عالم هست، حیات الدنیا و حیات الاخره، که هر دو از همین عالم عرض شروع میشن و هر کدوم امامی به مدعیاتی دارند. به تعبیر دیگه ما در عالم عرض که آمدیم درگیر با دستگاه ابلیس و شیاطین و فراعنه و تواقیت هستیم. یک درگیری همه جانبه ظاهری و باطنی که در ساحت جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد اصغر رقم میخوره. خب اگر ما واقعا سرپرستی دین رو در این مقیاس و در شرایط درگیری همه جانبه بدونیم، دین میخواهد انسان و جامعه در تراز راهبری انبیا، جامعه در تراز عصر ظهور و رجعت و قیامت تربیت کنه، انسان در تراز یک جامعه موحد و جامعه توحیدی تربیت بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که ما ناچار باید دین رو در همین مقیاس فهم کنیم. دینی که فهمی از دین که ناظر به این مأموریت بزرگ دین هست. و طبیعتاً یک نظام فکری جامع به مخاطبان خودمون عرضه کنیم. نظام فکری جامعی که یک زنجیره ای از معارف و اندیشه هایی است که از اندیشه های بنیادین شروع میشه تا مرحله عمل. اینطور نیست که صرفا یک اندیشه های نظری ارائه میکنه اسلام. از اندیشه های بنیادین شروع میکنه تا اندیشه هایی که ناظر به میدان عمل و عرصه عمل فردی و اجتماعی هستند. که هم آگاهی بخشن برای انسان و به انسان‌ها یک آگاهی نسبت به هستی و موقف انسان در این عالم و جهان‌های پیش رو و مخاطرات و فرصت‌ها و یک آگاهی وسیعی به انسان میده از میدان‌هایی که باید حرکت کنه، درگیری‌هایی که وجود داره و امکاناتی که در اختیارش است برای غلبه در این میدان‌های درگیری و بروز از بحران‌ها، یک سلسله آگاهی های روشنی به انسان میده این نظام فکری، آگاهی بخشه. و دوم این که یک تصویر بزرگی از هستی و روابط عالم پیش روی ما میذاره که شورانگیز هست و در ما انگیزه عمل و اقدام در این طرح بزرگ رو فراهم میکنه و به ما انگیزه مقاومت و درگیری برای عبور از بحران‌ها که بخشی از این طرح عظیم اسلام هست فراهم میکنه. هم آگاهی بخش، هم انگیزه بخش برای این اقدامات بزرگی که پیش روی یک مؤمن و مسلمان هست، پیش روی جامعه اسلامی است و هم کارآمد در این زمین‌ها. این سه خصلت رو این نظام فکری داره و عمده‌ام اینه که یک مجموعه به هم پیوسته، یک زنجیره ای از اندیشه های بنیادین تا طرح اقدام هست. این نظام فکری و نظام اندیشه. و در نتیجه میتواند در ما موضع گیری ایجاد بکنه در سه مقیاس. ببینید ما وقتی در مقابل دستگاه تواقیت و طرح شیطان قرار میگیریم، نیاز به یک مبارزه مستمری داریم که سه بعد داره. یه بعدش این است که باید به شدت مراقبه کنیم که منفعل در مقابل دستگاه شیطان و تواقیت نشیم، متأثر نشیم، به تعبیری تحقیر نشیم، منحل در اون دستگاه نشیم و مرزبندی هامون با اون دستگاه کاملا روشن باشه. در حوزه اندیشه، در حوزه اخلاق، در حوزه عمل کاملا مرزبندی های روشنی باید با دستگاه مقابل داشته باشه. و دوم این که اگر بخوایم این مرزبندی ها رو حفظ بکنیم، حتما یک درگیری فراگیری پیدا میشه. هم باید احتراز بکنیم، تبری بجوییم از دستگاه رقیب و مراقب باشیم که منحل در اون دستگاه نشیم، منفعل نشیم، متأثر نشیم. و هم میبایست وارد میدان درگیری همه جانبه بشیم و در متن این درگیری قدم سوم باید بسازیم خودمون و جامعه خودمون. این اندیشه اسلامی باید به ما امکان موضع گیری در این سه میدان رو بده متناسب با شرایط. بنابراین باید بشود بر پایه این اندیشه و اصول این اندیشه شرایط کنونی عالم رو و میدان درگیری بین جبهه حق و باطل رو شناخت. این یک. انگیزه ورود به این میدان و اقدام در این میدان و مقاومت در مقابل دشمن باید ایجاد بشه و بعدم امکان موضع گیری در مقابل این دشمن و درگیری با این دشمن و ساخت آحاد و امت اسلامی در این شرایط فراهم بشه. ما نیاز به یک چنین نظام فکری داریم، نیاز به چنین نظام اندیشه‌ای داریم. طبیعتاً اگر دنبال یه چنین نظام اندیشه‌ای باشیم که معتقدم هستیم اسلام واجد اوست، عرض کردم ما مأموریتی که اسلام برای خودش تعریف میکنه سرپرستی همه جانبه حیات انسان در ادوار مختلف و اما از حیات فردی و اجتماعی، اما از صحتهای باطنی و ظاهری انسان هست و این هم از منظر اسلام در یک میدان درگیری است، کاملا واضح. بنابراین اون نظام فکری و نظام اندیشهی که ما متوقعیم و باید از دین بفهمیم، استظهار کنیم، استنباط کنیم، در این تراز و در این مقیاس هست که قاعدتا میتونه در ما موضع گیری نسبت به مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یک منظومه و مجموعه به یک تصویر شورانگیز از اسلام و عرض کنم دنیای پیش رویی که تصویر میکنه و امکاناتی که برای ما تصویر میکنه باید ایجاد بشه. ما الان یکی از خلأهایی که در زمان خودمون داریم همینه. وقتی شما نمیتونید یک تصویر روشن و شورانگیز جامعی پیش روی جوانان قرار بدید که بدانند برای چی باید مبارزه کنند، با چه کسی باید مبارزه کنند، چرا استقامت باید بکنند، این هزینه ها برای چیست، دیگران این تصویر رو میسازند. دیگران رؤیای امریکایی و دنیای مجازی و رؤیاهای دیگر رو برشون خلق میکنند و طبیعتا نتیجهش این میشه جوانی که در یه فضای نخبگی ما مشغول تحصیل هست، در دوره نخبگی و دانشجویش هست، آرمانش میشه خوابگاه مشترک و سلف مشترک و امثالی. نمیفهمه چرا باید این مقدار هزینه بده برای مقابله در مقابل دنیای استکبار. و اگر ما نتونیم چنین رؤیای جامعی، چنین تصویر جامعی پیش رو او قرار بدیم، صرف ارائه شاخصهای مثبت پیشرفت و توسعه که عمدتاً هم شاخصهای توسعه است برای یک جوان دلانگیز نیست، موجب نمی شود که بتواند در دفاع از اسلام استقامت کنه بیسته، چون احساس می کند کشورهای دیگه همین شاخصها رو با کمی کمتر یا بیشتر بدون این درگیری ها و تحمل این سختی ها و رنج ها به دست آوردن. پس ما نیاز داریم که یه چنین تصویر روشنی ارائه بکنیم، یک نظام اندیشه‌ای که موضع گیری عملی در انسان در مقیاس اجتماعی، در مقیاس تکلیف امروزش در جامعه جهانی ایجاد بکنه، یعنی در مقیاس تمدنی بتواند موقف ایجاد بکنه، یک نظام فکری که متناسب با انسان تراز امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان تراز در انتظار عصر ظهور، انسان تراز انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی است. این نظام اندیشه در این مقیاس. کما اینکه می‌دید دنیای غرب بعد از ورود به عصر رنسانس مسئولیت خودش رو تربیت انسان متناسب و تراز عصر روشنگری به قول خودشون میدونه، انسانی که به قول اونها به دوران بلوغ رسیده و روی پای خودش میتونه بیسته و اعلام استغنا از انبیا میکنه و از این حرفا، و تمام تلاششون اینه این منظومه فکری که ارائه میکنن و تربیت رسمی که دارن برای همین مأموریت است. هنرشون، رسانهشون دنبال تربیت انسان در تراز عصر روشنگری است. که حالا این بحث پردامنه است. ما در نقطه مقابل بعد انسان در تراز عصر ظهور، انسان در تراز انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی رو تربیت کنیم و این نیاز به یک نظام اندیشه‌ای داره. یه بخش از این تربیت بردوش یک نظام اندیشه‌ای است که میتواند در اون موضع گیری در دنیای کنونی در مقیاس تمدنی ایجاد بکنه. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که خب یک چنین نظام فکری که میتواند ایجاد هم مقاومت روحی بکنه در مقابل جبهه دشمن، منفعل نشه، متأثر نشه و روحیاتش به نفع دنیای مدرن تغییر نکنه، اخلاقش الهی بمونه و هم میتواند کمک کنه به مقاومت در میدان عمل، هم میتواند در حوزه اندیشه مقاومت ایجاد بکنه، یه انسانی بسازه که در مقابل شبهات که به روز نو میشوند خود ایمن بشه، مقاوم بشه. ما نیاز به چنین نظام اندیشه ای داریم. و اندیشه های کلامی و فلسفی و حکمی ما در عین نقاط مثبت فراوانی که دارند فاقد بعضی از این یا بسیاری از این مختصات هستند. گاهی بیشتر ناظر به حوزه نظرند، به صورت یک زنجیره اندیشه‌ای که انسان رو تا عمل هدایت کنه به صورت پیوستار نیستند. دومی که خیلی اوقات ناظر به یه سلسله شبهات نظری زمانه خودشون هستن که میخوان اونا رو حل بکنن، که خیلی از این شبهات هم شبهات دستساز جریانهای رقیب هست و اساساً هیچ ضرورت فطری نداره که ما ازش بحث بکنیم. یه شبهات دستسازیه که در یه دورانی ساخته شده، دلیل نداره به اون شبهات بپردازیم و ترک کنیم و حل کنیم و جواب بدیم. اینها شرط ایمان و شرط عمل اسلامی نیستن بسیاریشون. و حالا بعضی خلأهای دیگه که دارن که به نظر من مهمترینش اینه که شورانگیز هم نیستن. یک تصویر جامع حرکت آفرین برای نسل ما ایجاد نمی کنن. و عمدتاً هم واحد مطالعهشون فرده، یعنی در مقیاس امت سازی معمولاً نیستن. حالا اینا جای بحثای جدی و پردامنه‌ای داره. اصولاً برای این اهدافی که من عرض کردم طراحی نشدن، برای اهداف دیگه طراحی شدن، اهداف خودشون رو هم تأمین میکنن، ولی اون اهداف متطابق و متناظر با این اهدافی که عرض کردم نیست. برخی از این اهداف رو تأمین میکنه، بعضی رو تأمین نمیکنه. یه آسیب شناسی هم ما نیاز داریم نسبت به کلام خودمون، حکمت خودمون، که های واقعا عهده‌دار همه این نکاتی که عرض کردم هستن. واقعا میتوانن یک شور و انگیزهی در انسان ایجاد کنن، میتونن یک انگیز اندیشهی به انسان بدن مقاومه در مقابل شبهات. حالا بعد عرض میکنم به خصوص با توجه به مسائل پیچیده زمانهی داریم و مکتبهایی که در مقابل روی ما هست، پیش روی ما هست، به خصوص با توجه به کارآمدی هایی که اون مکاتب در حل نیازمندی های مادی بشر فی الجمله داشتن. پس بنابراین نمی نکته ما باید اندیشه های کلامی و فلسفی خودمون رو عرض کنم آسیب شناسی کنیم و سعی کنیم که این اندیشه ها رو ارتقا ببخشیم در این سطح. و عمدتاً همین اندیشه ها باید مبتنی بر دین اسلام، مبتنی بر معارف قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه. حالا این رو هم بعد عرض میکنم. و طبیعتاً اقتضا دارد که حوزه ها در مقیاس پژوهش، آموزش و تبلیغ خودشون ارتقا ایجاد کنه. اون نظام اندیشه‌ای که کلام موجود ما به ما میدهد تا حکمت و فلسفه، اولا به صورت یک نظام منسجم خیلی وقتا نیست. ثانیا این زنجیره تا عمل طراحی نشده. فرض میگم مثلا شما نسبت به اموری مثل عدالت، امنیت، رفاه، آزادی، کرامت انسان و مفاهیم فراوان از این دست که ذیل کلیات اندیشه اسلامی مطرح میشن و تعریفی هم که ما از اون داریم غیر از تعریف متداول دنیای مدرن هست و همین ها اصلا ما به نزاع ما با دنیای مدرن هستن، این زنجیره تکمیل شده نیست. بنابراین حوزه های علمیه باید در این تراز پژوهش کنن، این پژوهش ها تبدیل به متون آموزشی بشه، بعدم تبدیل به برنامه های متنوع تبلیغی تا یک گفتمان شایع درست بشه بر اساس این نظام اندیشه و نظام فکری که جامعه ما رو به موضع گیری صحیح در مقابل دستگاه شیاطین روز، دستگاه استکبار برسونه. و در این حال عرض کردم هم در ما احتراز و دامن کشیدن از انفعال در مقابل دستگاه مقابل، تبری و صفبندی با او، هم به یک میدان درگیری همه جانبه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی وارد کنه، هم ما رو به ساخت امت اسلامی، ساخت رو به پیش فرا بخونه، نه اینکه صرفا ما رو به انزوا دعوت کنه. ما داریم مکاتبی که مرزبندی میکنن ولی ما رو به انزوا دعوت میکنن، یا مبارزه میکنن اما مبارزه همه جانبه نیست، مبارزه در مسیر ساخت یک امت نیست، مبارزه‌ای که مرزبندی داشته باشه با دستگاه مقابل نیست. بنابراین ما نیازمند چنین نظام فکری هستیم. اونقدری که من از طرح کلی اندیشه و اون ملحقات پیرامونش که یک بسته بسیار بزرگی است میفهمم، این است که این کتاب که مجموعی از اندیشه های است آیت الله العظمى خامنه‌ای است مدظله العالی، واجد این مختصات هست. این نکته اول. من احساس میکنم این مختصات عمدتاً در این نوع نگاه و روی کرده به اندیشه اسلامی وجود داره و متبلوره. ولذا به عنوان آغاز این راه بزرگی که ما در پیش روح داریم برای بازسازی اندیشه های دینی خودمون، نوسازی اندیشه های دینی خودمون، که معناشم عدول و اعراض از پیشینه علمی و سنت‌های علمی خودمون به هیچ وجه نیست. بر دوش همون سنت‌ها باید بازسازی کنیم، نوسازی کنیم، تکمیل کنیم اون سنت‌ها رو. و یه چنین نظام اندیشه کارآمدی رو در امروز به جامعه عرضه بکنیم. در یک اقدام در این مسیر به نظر من پرداختن به این اندیشه و تبیین ابعادش با نگاه درجه یک و درجه دو ضروری است. نگاه درجه یکنی محتوای این کتاب هم عرضه بشه، هم جمع‌بندی بشه، هم مستندسازی بشه، هم تکمیل بشه، و همین که با نگاه درجه دو توجه بشود که تمایزات این نوع نگاه با نگاه های دیگه چیست، مختصاتش چیست، و توضیح داده بشه با یه نگاه بیرونی. حالا ما هم طبیعتاً دنبال همین هستیم در این چند جلسه که خدمتون هستیم، که البته این چند جلسه مقدمه کار هست، که با نگاه درجه یک و در بعض پاره ای از موارد با نگاه درجه دو این کتاب رو بازخوانی بکنیم انشاءالله، و مستندات گاهی بیشتری اگه لازم هست برای این فرمایشات ارائه کنیم. این نکته اول. و اما نکته دوم عرض کنم راجب شرایطی است که در اون شرایط این نظام کلی اندیشه ارائه شده به جامعه انقلابی اون دوران، جامعه مؤمنین اون دوران. ببینید شرایط شکل گیری این نظام اندیشه و ارائهش شرایطی است که تمدن مادی غرب لایه‌ها و زنجیره خودش رو تکمیل کرده، از اندیشه های بنیادینش، از ایدئولوژیش تا فلسفه و علم و فناوری و صنعت و ساختارهای اجتماعی و محصولات و سبک زندگی، تمام لایه های تمدنی خودش رو تکمیل کرد. این نکته اول. و بعدم از مرزهای خودش عبور کرده تمدن غرب. تمدن غرب محصور در جغرافیای خودش نمونده، بلکه با وارد دنیاهای دیگر و جهانهای دیگه شده و سعی کرده که اونها رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده و در اونها هم تحول ایجاد بکنه. و یه نکته مهم دیگری که در باب این تمدن هست، این تمدن به ظاهر در حل نیازمندی های مادی بشر، در ایجاد به تعبیر خودشون ترقی یا توسعه، به موفقیت های دست یافته و سبک زندگی بشر رو به طور کلی دگرگون کرده، امکانات گسترده‌ای در اختیار بشر قرار داده، دانش ها و فناوری های گسترده‌ای رو ایجاد کرده، تولید کرده، کشف کرده با تعابیر مختلف. بنابراین یه تمدنی است که به ظاهر دستاوردهای گسترده‌ای داره و عرصه‌های مختلف زندگی بشر رو فرا گرفته، خلق نیاز می‌کنه، تأمین نیاز می‌کنه و آرمان‌هایی که مدعی اوست مثل رفاه و عدالت و امنیت و آزادی رو مدعی است برای بشر فراهم کرده و به یک کارآمدی‌های گسترده‌ای در عرصه زندگی بشر و حیات اجتماعی رسیده. یه چنین دورانی است. شما برید به سال مثلا 50، دهه 50 دیگه، قبل از انقلاب اسلامی، اوج انقلاب اسلامی، یه چنین شرایطی است. و این با این کارآمدی‌هایی که عرضه کرده، دین ستیز هم هست و مدعی است که ادیان الهی از جمله اسلام قدرت پاسخگویی به نیازمندی‌های بشر، کارآمدی برای حل مشکلات روز بشر، مشکلات پیچیده دنیای اون روز رو نداره. و حتی در عرصه عدالت خواهی و مبارزه برای دستیابی به عدالت و عبور از بی‌عدالتی ها و مظالم هم از منظر اونها اسلام کارآمد نیست. میدونید در دوره قبل از انقلاب اسلامی دو تا اردوگاه مهم برآمده از عهد جدید و عصر جدید، عصر رنسانس، بر دنیا حکومت میکردن. یکی اردوگاه سرمایه‌داری است، لیبرال دموکراسی، یکی اردوگاه مارکسیسم و کمونیسم، که هر دو مدعی سعادت بشرند و یکی مدعی عمدتاً آزادی است، دیگری مدعی عدالت. گرچه نه آزادی که اونها میگن آزادی است که انبیا میگن، آزادی معنوی از تعلقات درون توهی، تعلقات حقیر، تعلقات کوچک. مدعی چنین چیزی نیستن که ما میخوایم شما را از تعلق به دنیا و این عوالم آزاد کنیم، از اسارت نفس، از اسارت شیطان آزاد کنیم. به لحاظ اجتماعی هم مدعی آزادی از کنم نظام طبقاتی و استکبار شیطان نیستن. نه اون آزادی اجتماعی مطلوب اسلام، نه اون آزادی معنوی منظور نظر اونا نیست، ولی بالاخره مدعی آزادی هن دیگه. مدعی دموکراسی است، مدعی دفاع از حقوق انسان هاست، مدعی آزادی است و محقق کردن آزادی انسان. و مکتب مارکسیست هم که مدعی عدالت. این دو پرچم بین در دست این دوتاست و هر دو هم به تعبیر مرحوم سید مطهری مثل دو لبه قیچی ریشه ادیان توحیدی رو قطع میکنن. اونها به اسم عدالت خواهی با ادیان مبارزه میکنن، به اسم آزادی خواهی با ادیان مبارزه میکنن و مدعین اسلام ضد ادیان و اسلام ضد عدالت و آزادی هر دوست. شما این شرایط رو در نظر بگید، واقعا شرایط قبل از انقلاب چنین شرایطی است. حالا از منظر عرض کنم صاحب این اندیشه، یا عامل عمدش هم تصویر غلطی است که ما از اسلام ارائه کردیم و اون تحقق عینی که ما از اسلام نشون دادیم، اونها هم بستر دامن زدن به این حرف هاست. پس ما در یه چنین شرایطی هستیم که این تمدن مادی سیطره بر جهان پیدا کرده، از مرزها عبور کرده، مدعی تأمین آرمان‌های بزرگ بشر، آرمان‌هایی که خیلی وقتا هم انبیا شعارشو می‌دادن دیگه. اونها این پرچم‌ها رو به دست گرفتن و مدعی شدن به تعبیر از تعمیر ارواح نافدا بدعت از همینجا شروع میشه دیگه. یؤخذ من هذا زخص و من هذا زخص فیمزجان فهنالک یستول الشیطان و علا اولیاء حق و باطل و هم میاموزن و این دامنه استیلای شیطان از همینجا شروع میشه. شیاطین اینجوری مسلط میشن. ما در یه چنین شرایطی هستیم. در مواجهه با این مکاتب هم دو تا اتفاق افتاده. یک اتفاق، اتفاق انفعال هست، یعنی جریان غرب زدگی و سرسپردگی به غرب و تجددگرایی کور، این یه جریانه که اتفاق افتاده در یک طرف، که هست آقا در مکتوبات همون دوران خودشون مفصل به این پرداختن و آفت دنیای اسلام رو این خودباختگی و تحقیر شدگی و فریفتگی میدونن. این تمدن رو پذیرفتند و در مقابل تمدن احساس انفعال میکنن، احساس حقارت میکنن. این تحقیر شدگی در مقابل این تمدن، اهم از بلوک سرمایه‌داری و کمونیسمش، این تحقیر شدگی طرف کار، چه غربگراهایی که طرف غرب لیبرال هستن و میخوان اون جهان رو برای ما خلق کنن، چه غربگراهایی که دنبال مبارزه با ظلم سرمایه‌داری، با قرقشون امپریالیسم هستن ولی بر اساس مکتب مارکسیسم میخوان مبارزه کنن، معتقدن این مکتب یک مکتب علمی است، این مکتب است که مسیر پیروزی انسان رو در مقابل مظالم تاریخی و مظالم نظام سرمایه‌داری دوران خودش نشون میده به انسان، علم مبارزه است. عنایت کنید این هر دو مکتب هم خوب عنایت بفرمایید، این هر دو مکتب هم به خصوص مکتب لیبرال دموکراسی از لایه‌های ایدئولوژیک شروع میشن، ولی این لایه‌ها منتهی میشه به سبک زندگی، منتهی میشه به سبک مبارزه، شیوه درگیری و مبارزه برای تحقق عدالتی که منظور نظر اونهاست. و حالا من این عمدتاً راجع به غرب لیبرال عرض میکنم، عمدتاً اون لایه‌های ایدئولوژیک خودشونو در لایه‌های سبک زندگی و محصولات و دانش و فناوری و ساختارها پنهان میکنن. یعنی هجوم اونها به دنیای اسلام ابتداءً هجوم از منظر اندیشه‌های فلسفی و در سطح ظاهر عرض میکنم و اندیشه‌های فلسفیشون نیست، ابتداءً ابتداءً از طریق کارآمدی عینی است. این نکته مهمی است. این تمدن توانسته کارآمدی‌هایی را از خودش نشون بده، از طریق کارآمدی‌ها عمدتاً دامنه خودشونو بست میدن، بعد آرام آرام تعمیق میکنن لایه‌های فکری و بعدم لایه‌های اندیشه بنیادین رو، اونها رو تأمین میکنن. خود این تمدن اساسش بر اون اندیشه‌های بنیادین و ایدئولوژیکشون هست، ولی در انتقال خودشون عمدتاً از طریق محصولات وارد میشن، از طریق دستاوردهاشون، اهم از محصولات سادهشون مثل محصولات صنعتی و بعد صنایع، بعد ساختار اجتماعی، انقلاب برای گسترش سن دموکراسی ایجاد میکنن تو کشورها، محصولات خودشون رو میبرن و اون لایه ایدئولوژیک در این محصولات پنهانه و گسترش پیدا میکنه، کارآمدی نشون میدن. لذا شبهه عمده اون زمان شبهه کارآمدیه، شبهه کارآمدیه در مقیاس تمدن. هم اردوگاه غرب جاذبه‌هاش به خاطر کارآمدی‌هاشه و شبهاتی که ایجاد میکنه شبهات به لحاظ کارآمدیشه، یعنی شبهه‌های نظری در پس این شبهه‌های کارآمدی پیدا میشن. یه تمدن میاد، تمدن غرب وقتی آمده به سراغ دنیای اسلام با محصولاتش آمده دیگه، اولا مثلا فرض کنید محصولات نظامیش بوده، تاریخش مشخصه، بعد محصولات صنعتی دیگه‌اش بوده، برق بوده، خودرو بوده، اون موقع این چیزایی که در اختیار مسلمان‌ها نبوده و براشون خیلی شگفت‌انگیز بوده گاهی، بعد ایجاد یک حقارت در مقابل این محصولات، فریفتگی، حقارت، نتیجه‌اش هم میشه انحلال. این انحلالی که پیدا شده اینطور نیست که از اندیشه‌های فلسفی شروع شده، یه عده‌ای رفتن اندیشه‌های فلسفی رو خوندن، پذیرفتن، بعد آمدن تو جامعه بس دادن. نه، تمدن غرب کارآمدی خودش رو در عرصه سبک زندگی و حل نیازمندی‌ها، حالا به تعبیر حقیقی توسعه نیاز و ارضا نشون داده بعد از اینکه این کارآمدی رو نشون داده، شبهه پیدا شده که حالا این تمدن که کار آمده است، چرا کار آمد؟ آمدن عقبه های ایدئولوژیکش رو گفتن. گفتن علتش اینه که ما به دوران بلوغ رسیدیم، از دوران سباوت خارج شدیم، رسیدیم به عصر روشنگری، رسیدیم به عصری که میفهمیم محتاج به انبیا نیستیم، رسیدیم به عصری که میفهمیم دیگه تحت فرمان نباید بشیم، خودمون فرمان روای جهان باشیم، خودمون طبق اراده خودمون بسوزیم. ارائه اندیشه هایی مثل عرض کنم انسانگرایی غربی، مثل اومانیسم، مثل سکولاریسم و امثال اینا در پی ارائه کارآمدی بوده. این شبهات به دنبال او دامن زده می شده. در دوران انقلاب اسلامی هم ببینید اینا بعد از دوره بازسازی در دوره اصلاحات اندیشه های نظری و کلامیشون رو مطرح می کنن. احساس می کنن در دوره بازسازی نظام اقتصاد لیبرال آمده، بستر آمده است برای گسترش لیبرالیسم فرهنگی. اینجوری غرب پیش رفته، لذا شبهه اون زمان شبهه عملی است. کارآمدی نظام سرمایه داری است. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم علامه حسینی می فرمودن که شبهه امروز شبهه ابن کمونه نیست در ذهن جوانها، شبهه کارآمدی تمدن غربه. مثال می زدن، این مثال های ساده شه دم دست می فرمودن. وقتی اون موقع تو ایران نبودیم، فناوری ها فیلم ها تو تلویزیون خود ما، تو رسانه خود ما نشون میده که مثلا سرمایه‌دار غربی از طبقه 20 برجش در زمستان ماشینش رو گرم میکنه و در تابستان ماشینش رو روشن میکنه، خنک میکنه، بعد با آسانسور میاد سوار میشه. این شبهه امروز نسبت متوجه به اسلام. چرا؟ چون اینا این کارآمدی رو عقبش رو ذکر میکنن، میگن عقبش، حالا که کارآمدی رو دیدید، اگر میخواد به این کارآمدی برسید، انسان باید متحول بشه تا زندگیش متحول شه. میدونید از اول نمیگن ما دنبال تحول در بافت انسانی جامعه هستیم. نظام اقتصادیشون رو میارن، بعد کم کم میگن این معیشت با این انسان تناسب داره. انسان عصر روشنگری، انسان عصر توسعه است که میتونه تو این بستر به راحتی زندگی کنه. بعد تحولات انسانی ایجاد میکنه. شبهه رو از عینیت شروع میکنن به سراغ شبهات ذهنی و نظری و بعدم تحول در اندیشه ها پیش میره. بستراش آماده میکنن. سبک زندگی غربی هم بستر است برای اخلاق مادی، هم بستر است برای اندیشه های مادی. شبهه شبهه عینی است. رقیبشون هم همینطوره. یعنی نظام رقیب بحث از کارآمدی در مبارزه با مظالم سرمایه‌داری میکنه. میگه مکتبی که کارآمده توانسته مقابل سرمایه‌داری انقلاب ایجاد بکنه، انقلابات مارکسیستی یا شبه مارکسیستی که در اون دوران عمده مبارزات برای سرمایه‌داری از این جنس بوده دیگه. اون مکتبی که کارآمد است در مبارزه با مظالم سرمایه‌داری و مکتبی است که راه رسیدن به جامعه‌ای که درش ظلم نیست، که حالا از در اون جامعه بی طبقه مارکسیستی بود، درسته؟ البته برای ما اون جامعه جاذبه ای نداره، جامعه‌ای که درش همه آدم‌ها کار دارن، شغل دارن، مسکن دارن. به قول من مشغله است اشاره به صفایی میگفت الان زنبور اصلا همشون دارن، الان گاوا همشون نو دارن. برای ما جاذبه ای نداره، ولی از منظر اونا این عدالتی که اونا دنبال میکنن که عدالت در تراز مارکسیستی است، این عدالت فقط با مکتب مارکسیسم تأمین میشه. پس ببینید شبهه اون زمانم شبهه عینی است. نتیجه این شبهه عینی تحقیر شدگی است. پس یک جریان انفعال شکل گرفته، جریانی که منفعل در مقابل دستاوردهای این تمدن است. این تمدن مهاجم اونا هم منفعلن. حالا چه کسانی که نظام سرمایه‌داری لیبرال رو قبول کردن، چه کسانی که میخوان مبارزه کنن و پرچم مبارزه در اون دوران به دست مارکسیست هست. این یه جریانه. یه جریان دیگه‌ای که از جریان انزوا و تهجره، یعنی در مقابل این هجوم گسترده تمدن مادی یه جریان انفعاله که این انفعال خیلی هم گسترده است، الان هم هنوز وجود داره. یعنی جامعه مؤمنین به یه معنا در مقابل دستاوردهای تمدن غرب احساس عزت نفس نمی کنن، احساس کوچکی و حقارت می کنن، هنوز هم هست. و سنت ها و گذشته خودشونو به خاطر همین هم تحقیر میکنن. خب یه نکته هست که جریان انفعاله، یه جریان هم میگم جریان انفعال بعضیشون که دیگه رفتن تا لایه های باطنی تر این تمدن، قبول کردن از لایه های ظاهری سر فلسفه ها رو قبول کردن، اندیشه های بنیادی رو قبول کردن، قبول کردن که اگر بخوایم به رفاه و آزادی برسیم باید لیبرال دموکراسی رو با مبانیش قبول کنیم، تماما باید فرنگی بشیم اگر بخوایم به ترقی برسیم، ایده ترقی اون موقع و توسعه امروز بخوایم بریم تماما باید. الان هم کم نیستن کسانی که از این حرفا میزنن. بعد از دوره عرض کنم سازندگی تو دوره اصلاحات به اصطلاح با دست پاچگی میگفتن باید قانون اساسی اصلاح کنیم، ساختار اساسی اصلاح کنیم و امثالی. الان هم تو همین مسائل اخیر، حوادث اخیری که پیش آمد، با دست پاچگی تحلیل کردن، گفتن این انقلاب ملی ایران بر علیه مثلا هجوم اسلام است. دیدید دیگه ایران شهری ها از این حرف ها زدن، دیگران هم زدن. این غرب زدگی یا تحقیر شدگی در مقابل غرب یا در مقابل فرهنگ های دیگه. اون طرف شما عرض کردم جریان انزوا و تهجره، یعنی اسلام رو به عنوان یک مکتب در میدان عمل که ایجاد حرکت اجتماعی میکنه، امت میسازه، از این مبانی عبور بده، مکتبی که انسان وارد میدانهای مبارزه میکنه و از توی میدانهای مبارزه پیروز میبره، چنین مکتبی نمیدیدن. و چهرهی که از اسلام رای میکردن یه چهرهی منفعل در مقابل تمدن غرب، اما از اردوگاه شعب مارکسیز و سرمایه. خب تقابل با این جریان هم احتیاج داشته به نوسازی اندیشه اسلامی. عرض کردم نوسازی به معنی پشت کردن به سنت علمی خودمون، سنت معرفتی خودمون نیست، ولی احتیاج به نوسازی داره. احتیاج داره که عرض کردم در قد و قامت یک نظام اندیشه کارآمد که میتواند در دنیای پرتلاطم اون روز و امروز مؤمنین رو به سلامت عبور بده، از انفعال در مقابل پرچم‌های مادی و مکاتب مادی نجات بده و همین که تواند یه حرکت اجتماعی ایجاد کنه. عبور از این شرایط فقط با اندیشه ممکن نیست. نوسازی اندیشه اسلامی میخواد، نوسازی که امکان عمل اجتماعی و حرکت در مقابل این مکاتب و اقدام در مقابل این مکاتب ایجاد بکنه، و بعدم احتیاج به یک عمل اجتماعی داره. هر دو رو با هم میخواد. ما اگر بخوایم عبور کنیم از اون شرایط از منظر صاحب این اندیشه، این دو بال رو باید با هم داشته باشیم. من حالا بعضی از متون ایشون رو توی این زمینه ها میخونم، هم توجهی که به انفعال در مقابل غرب دارن، هم توجهی که به تهجر دارن و راه حلی که ارائه میکنن که ما باید هم نوسازی کنیم اندیشه اسلامی رو و بروز کنیم و تبدیل کنیم به یه اندیشه فعال. عرض کردم ما نمیخوایم از خودمون چیزی به اسلام اضافه کنیم، واقعا اسلام واجد چنین چیزیست، اسلام رو باید صحیح بفهمیم. از اتفاقا اون چیزی که مایه غلط فهم غلط اسلام است همین معمولا نظام تباقیت بودن، از دوره بنی امیه بگیرید و قبل و بعدش تا دوران معاصر ما که اتفاقا دستگاه‌های استعماری خیلی جا مانع فهم صحیح اسلام بودن. پرده ها رو بعد کنار بزنیم، اون اسلام حقیقی بنا بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو بفهمیم، همون نظام فکری رو ارائه بکنیم و بعد متناسب با حرکت اجتماعی ایجاد کنیم. یعنی دقیقاً معتقدند که نمی‌شود فقط با نوسازی اندیشه در مقابل مکاتب مقاومت کرد. باید علاوه بر نوسازی اندیشه باید وارد میدان عمل هم، عمل اجتماعی هم شد، وارد میدان اقدام شد. و این دو کار رو هم هر دو ایشون با هم جلو بردن، هم نوسازی اندیشه در این تراز و هم عمل اجتماعی. حالا بذارید اینجا فیشیو بخونم. فیشم نسبتاً طولانی است در کتاب خون دلی که لعل شد هست، اونجا صفحه 50 تا 59 خودتون ببینید. یه دو جملهشو من میخونم. جمله آخریش این هست که ببینید اون دو سه سفر رو. بقیده من اگر فعالیت آگاهانه فکری اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شود، خشک و بیروح می شود. روح مبارزه دینی هم اگر از آگاهی و اندیشاری گردد، دچار ارتجاع و تهجر می گردد. ترکیب مقاومت با آگاهی بخشی و رشد فکری خط انقلاب اسلامی رو تشکیل میده که شون میگم من از اون شخصیت هایی هستم که در تمام دوران جوانی خودم این دوتا رو با هم دنبال کردم. نه خط بازسازی فکری رو رها کردم و نه خط مبارزه رو، این دوتا رو با هم جلو بردم. حالا یه تحلیلیشون دارن، ببینید، این دیدنیست چون یه نگاهی راجع به شخصیت و وجود داره، من نمیخوام، هر که دوستان خواستن ببینن این رو. بنابراین ببینید از منظر صاحب این اندیشه با یک قرائت پسینی بعد از انقلاب اسلامی میگن ما در مقابل تمدن غرب و عصر روشنگری باید عصر جدیدی ایجاد میکردیم، بنای یک حرکت بزرگ رو میگذاشتیم که انهو، من مکرر اینو عرض کردم، از منظر ایشون مسئله مستحدثه دوران تمدن غرب با تمام لایه‌هاشه، فقط محصولات تمدن غرب نیست، فقط مکاتب فکریش نیست، فقط صنعت و علم و از کنن فناوری‌ها و ساختارهای جهانی و مظالمش نیست، بلکه مجموعه این تمدن مسئله مستحدثه دوران ماست. ما برای اینکه پاسخ درخور به این مسئله بدیم، باید یک انقلاب اسلامی می‌کردیم، دو نظام اسلامی می‌ساختیم، سه دولت و حکمرانی اسلامی ایجاد بکنیم، چهار نظام اسلام جامعه اسلامی ایجاد کنیم، بعد برسیم به یک تمدن اسلامی. ولی در دوره عرض کنم قبل از این قرائت پسینی، در همون دوران ایشون معتقد بودند که ما باید این دو بال رو با هم داشته باشیم، هم یک نظام فکریمون رو بازسازی کنیم، تبدیل بشه به یه نظام فکری که حالا مختصاتش از منظرشون عرض میکنم، یکیشونه باید یه زنجیره از نظر تا عمل باشه در مقابل مکاتب دیگر. این مکاتب دیگه واقعا یک عرض کنم منظومه ای از اندیشه رو ارائه میکردن، از این اندیشه های بنیادینشون تا کاربردی در حوزه به ویژه عمل اجتماعی و ساخت جامعه. جامعه میساختن دیگه و کارآمدی نشون میدادن. در چنین دورانی ما هم باید اندیشمون رو نوسازی کنیم با تکیه به سنت‌های خودمون، سنت معرفتی خودمون، با تکیه به منابع اصیلمون، و هم باید وارد میدان عمل و عرصه درگیری و مبارزه میشدیم. این نسخه اون دوران هست و این نظام اندیشه تو این شرایط در مقابل اون انفعال و در مقابل اون تهجر برای ارائه یک راه، برای ارائه یک نظام اندیشه‌ای که میتواند ایجاد یک مقاومت در مقابل مکاتب مادی اون روز کنه و جلوی انفعال و تهجر رو بگیره ارائه شد. من تلقیم اینه که این در واقع در اون شرایطی که دنیای غرب هجوم آورده و تمدنش کارآمدی نشون داده، شبهه اینی ایجاد کرده، این شبهه اینی آرام آرام تبدیل شده به شبهات نظری، تبدیل شده به پذیرش لایه‌های بنیادین این مکاتب از سوی مدعیان روشنفکری، و در نقطه مقابلش هم یه جریان تهجری شکل گرفته که دعوت به انزوا می‌کرده، به اصطلاح دنبال نوسازی اندیشه اسلامی، دنبال عرض کنم اقدامات در عرصه عمل بر علیه این دو تا تمدن نبوده، صرفا میدان مبارزه رو میدان نظری می‌دیده، یا نه حتی دنبال یک مبارزه نظری همه جانبه و بازسازی اندیشه اسلامی هم نبوده. در مقابل اون ما باید جریانی ایجاد میکردیم که این دوبال رو با هم داشته باشه، هم اندیشه رو نوسازی بکنیم. عرض کردم اندیشه در تراز اندیشه اسلام، در تراز اندیشه که میخواد یه امت بسازه، یه تمدن بسازه، در دل این تلاطم‌های تاریخی میخواد این امت رو عبور بده، به اون ساحل مطلوب برسونه. ما بعد چنین اندیشه ای رو بازسازی میکردیم، فهم میکردیم. ایشون دنبال چنین چیزی بودن و معتقدم من جز کسانی بودم که این مسیر رو دنبال میکردم. حالا یه دوتا فیشم بخونم از نگاه ایشون به تمدن غرب و آسیب شناسی که نسبت به دوران خودشون دارن که عرض کردم انفعال و تهجر در مقابل این تمدنه. دو تا روی کرده عرض کنم افراطی و تفریطی که ما باید در قبالش یک موضع اعتدال و میانه داشته باشیم و به سرمایه های خودمون افتخار کنیم، این اسلام رو یه جوری بشناسیم که واقعا افتخار آفرین باشه که هست و به صورت یک مکتب جابه بفهمیمش، بر اساس این مکتب حرکت اجتماعی ایجاد کنیم تا بشود با این جریان ها مقابله کرد. میدونید در مقابلش کسانی بودن که فقط معتقد بودن باید با نوشتن و کتابخونه و کار فرهنگی کار جلو بود، اونم نه کار فرهنگی در تراز و فاخر، کار فرهنگی با همون آسیبایی که عرض کردم، بعضیش نظریه محضه، بعضیش عمل زده است، صرفا دارای بنیانهای اندیشه‌ای نیست، بعضیش تحریف اسلام به نفع اندیشه های مارکسیستی است به خصوص بوده در اون دوران دیگه در فضای روشنفکری، کسانی که اندیشه های اسلامی رو تحریف میکردن. نوسازی اندیشه اسلامی معنی تحریف به معنی انفعال در مقابل اندیشه های مارکسیستی یا اندیشه های لیبرالیستی نیست، که این هر دو بوده. شما هم این طرف کتاب دارید، نمیخوام اسم ببرم، کاملا بوی انفعال میده، انفعال در مقابل فرهنگ غرب. همون طرف کتاب دارید، این طرف عزم میخوام راه طی شده است، اون طرف راه هم بیا راه بشه. یکی منفعل از مکتب مارکسیسم، یکی منفعل از سرمایه‌داری غرب و جامعه فرانسه و اینها. نوسازی اندیشه اسلام بدون انفعال در مقابل اندیشه شرق و غرب، به گونه ای که عرض کردم اون مختصات رو دارا باشه، شورانگیز باشه، بتونه مقاومت فکری ایجاد کنه، بتونه موضع در مقابل تمدن مادی و مستکبرین زمانه خودش ایجاد کنه، این احتیاج به یه بازآفرینی داشته در کنار یک مبارزه مستمر که از منظر صاحب این اندیشه این دوتا دو بالی هم که از هم اگه از هم جدا شدن هر دو آسیب میپذیرن، باید با هم جلو برن. کسی که در میدان مبارزه بر علیه دستگاه استکبار نیست، در نوسازی اندیشه توفیقات خوبی به دست نخواهد آورد، و بالعکس کسی که دنبال مبارزه است ولی دنبال رسیدن به اعماق اندیشه اسلامی نیست، مبارزاتش یا متحجرانه یا منفعلانه شکل خواهد گرفت. این حالا نسبت به خودباختگی در مقابل تمدن غرب هم که آسیب شناسی است که ایشون نسبت به زمانه خودشون دارن، من عرض بکنم حالا در مقدمه کتاب اسلام و مشکلات تمدن اونجا مطالب زیادی دارم. ببینید میگن تردید نکنیم که بلای بزرگ قرن برای ما ملت اسلام بلای خودباختگی است، خودباختگی و هضم شخصیت در برابر غول تمدن غرب. بلاهای بزرگ طبیعت، طوفانهای سهمناک، زلزلهای خانمان برانداز و باها و تابون و تاونها و بسی بزرگتر و هولانگیزتر از اینها در برابر بلای خودباختگی و خودفراموشی پدیده‌های حقیر و کم اهمیتند، زیرا که در آن همه اجتماع بخشی از پیکر خود را از دست می‌دهد و در این روح و هستی و کیان خود را. عنایت می‌فهمید. باز اگرچه دیر زمانی پیش از آن که دستور لزوم فرنگی معاف شدن از همه جهت از زبان یکی از فریفتگان تمدن صادر شود، زمینه گسترش و فرهنگ به وسیله طرفداران آن فرهنگ فراهم گشته بود. حالا از این عباراتشون زیاد دارن، ببینید در دورانهای بعدم این مطالب رو دارن، این مال قبل از انقلاب اسلامیه. ملتی که ده ها قرن پیش، حتی توضیحی که میدن میگن اونجایی هم که میخوان برگردن از تمدن خودمون دفاع کنن، از نقاط مثبت تمدن اسلامی و ایرانی دفاع نمیکنن، برمیگردن از اسطوره‌های تاریخی و همون سلاطین و اینا دفاع میکنن که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، شورانگیزم نیست. ملتی که ده ها قرن پیشینه تاریخی و نزدیک هزار سال اولویت علمی و مدنی داشت، خود را بیکس و بیچیز و تهی‌دست یافت و سراسیمه به دریوزگی بیگانه رفت، آن هم نه دریوزگی گوهر علم که روزی درت و تاج مدنیت خود او بود، بلکه به دریوزگی لقمه نانی که شکمی سیر کند، یا پسمانده سفره اشرتی که ساعتی را بیخبرتر و غافلتر از آنچه بود بگذراند، و دست آخر دریوزگی مشتی فرمول و اصطلاحی به محتوا میان توی. یعنی اون به اصطلاح توریسم علمی که تو اون دوران حاصلی غیر از این تقریبا نمیخوام بگم همه حاصلش، ولی حاصلی از این نداشت. بعدم بحث این است که این تمدن، نگاهشون به این تمدن اینه، پس مشکل ما مشکل تحقیر شدگیه. بعدم این تمدنم این است که آری آنچه این واقعیت را، واقعیت تمدن صنعتی را تحمل ناپذیر ساخته، واقعیت دیگری است و آن ناسازگاری این تمدن است با انسان. تمدن بشری که باید برای انسان و در راه ترقی و کمال او به کار افتد، پیوسته در اضمحلال انسان کوشیده و از سرور موجودات زمین بردهی فرمان بردار و یا به قول نویسنده دانشمند این کتاب، ماشینی یا چهارپایی ساخته. این نگاهشون به تمدن غربه، میگن این تمدنه و اون هم تحقیر شدگیه در مقابل این تمدن. پس ایشون در مقابل موج انفعال ایستادند و بعدم در مقابل تهجر هم همچنین میگن باید اندیشه بازسازی بشه و وارد عرصه عمل بشیم تا یه پاسخ درخوری به این مکاتب مادی دوران که شبهشون ابتداعاً شبهه اینیست بدیم. حالا این دو تا نفیس دیگه بخونم. ببین ایشون تلقیشون این است که مشکل عرض کنم کچ فهمی دنیای اسلام بخشش برمیگرده به همین دستگاه‌های مستکبرین که نمیذارن فهم صحیح از اسلام اتفاق بیفته. البته اختصاص به دوران ما نداره، در دوره بنی امیه و دیگران هم بوده. میفهمم بی تردید، بدون تردید، این در مقدمه کتاب آینده در قرم نور اسلام، مقدمه برای این کتاب دارن اونجاست. بدون تردید این بیخبری و انحراف امری طبیعی نیست و اگر هم از آغاز به طور طبیعی به وجود آمده باشد، به طور قطع بعدها دستهای پلید دشمنان با نقشه های دقیق و ماهرانه آن را تقویت کرده و مسلمین را از واقعیت اصیل اسلام بیخبر نگاه داشته است. واقعا در بخشی از دنیا اسلام قطعا همینطوریست، در ادواری حتما همینطوریست. یه جریان هایی تو دنیای اسلام بوده و بدون دنیای اسلام که دنبال تحریف اسلام بودن، در این تردیدی نیست. پس از به وجود آمدن انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانجات معظم و مصنوعات جدید در اروپا، غربیان چشم تبع به نفت و سایر مواد خام زیرزمینی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی به طور وفور وجود داشت دوختن. آنها به معادن کشورهای شرقی برای بهره برداری از مواد خام و به زمینه تقاضای آنان برای به وجود آوردن بازار و فروش مصنوعات خود نیازی مبرم داشتند و این نیاز شدید مستلزم آن بود که این سرزمین‌های سرشار از منابع طبیعی را به کلی تصرف کنند و یا لااقل اختیار آنها را به هر شکل ممکن در دست گیرند و این ضرورت بود که مسئله استعمار را وجود آورد. از آن تاریخ دستاندازی‌های قاسبانه غربیان به ممالک شرقی به صورت‌های گوناگون آغاز شد و میسون‌های مذهبی، کمپانی‌های تجارتی، وام‌های طویل‌المدت، کمک‌های بلاعوض، مستشاران نظامی و غیره به این کشورها سرازیر گشت و این کشورها را تیول اربابان غربی قرار داد. به تبع دولت‌های مهاجم که چشم طمع به سرزمین‌های غنی و سرشار شرق دوخته بودند، می‌بایست در اولین قدم قدرت‌ها و نیروهای معنوی را که در داخل اجتماعات شرقی وجود داشت در هم کوبند و هر عقیده یا روحی اصیل را که ممکن بود روزی به صورت حربه‌ای مؤثر علیه منافع آنان به کار رود، از میان این اجتماع بردارند. در کشورهای اسلامی شرق این نیروی معنوی چیزی جز اسلام نبود، زیرا اسلام با تعلیمات خاصی که به مسلمانان تلقین می‌کند که از همه امت‌ها و جمعیت‌ها برتر و بالاترند، آنها را حزب خدا می‌آمد، حزب خدا را تنها حزب پیروزمند و رستگار معرفی میکند، به آنان میآموزد که در برابر دشمنان و ملل خارجی شخصیت و استقلال خود را از دست ندهند و از اظهار ضعف و زبونی در برابر دشمنان بپریزند و نوید میدهد که آخرین امت و دستگیرنده سرنوشت جهان و جهانیانند و همچنین با احکام انقلابی و محرکی همچون وجوب جهاد و فداکاری در راه حفظ و توسعه دین و وجوب امر به معروف و نهی از منکر و وجوب همبستگی و اتحاد و ممنوعیت کمک به دشمنان دین و لزوم شدت و خشونت در برابر آنها، با این احکام و آموزش‌های حیاتی و برانگیزاننده دشمنی بزرگ و آشتی‌ناپذیر برای استعمارگران غرب بود و نقشه‌های آنان را نقشه بر آب می‌ساخت. لذا طبیعی بود که در صدد برآیند این نیروی معنوی را از ملل شرق سلب کنند و این سلاح برنده را از آنان بازستانند بنابراین تا میرسه به اینجا بهترین تدبیر آن بود که ظواهر و تشریفات چشمگیر و پرسر و صدا اسلام را حفظ کنند، ولی جنبه انقلابی دین و تعالیمی را که موجودیت واقعی دین بسته به آنهاست و جامعه اسلامی را بر سر راه تجاوزات آنان قرار میدهد از دین بگیرند و دین را به صورت موجودی بی تأثیر و مهمل و بی تفاوت نسبت به خود درآورند. حالا من اضافه میکنم این سابقه تاریخی داره، اصلا جریان انحراف اسلام از صدر اسلام که شروع شد برای اینکه اون اسلام اصیل روش نکرد و دنبال تحریف اسلام بودن. میدونید حتی مکاتب عرض کنم کلامی و عرفانی و حتی فقهی و اینا درست کردن برای اینکه جلوی این تفکر اصیل رو بگیرن. پس ببینید یه نکته که از منظر ایشون جریان مسئله دوران ما مسئله تمدن غرب بوده که بیشتر شبهش عینی بوده، آرام آرام تبدیل میشده به شهادت اعتقادی و ایدئولوژیک و ریشش هم در کارآمدی هایی بوده که نشون میداده از خودش و ادعای این که اسلام تو این عرصه ها کارآمدی نداره، و بعدم از این طرف هم یک نگاه غیر صحیح از اسلام، یه ارائه غیر صحیح از اسلام که این ارائه هم باز ریشه در همین دستگاه های استعماری داره یه بخش عمدهش. و این نکته رو بخونم، این باز در طرح کلی در همین کتاب طرح کلی اندیشه است که علت گرایش به مادیگری رو ایشون اینجوری توضیح میدن. حالا دیدید نگاه دیگران رو. ما عقیده مان این است که مادیون روزگار ما کار به دموکرات تاریخ نداریم. حالا دموکراتیس یا فلان دانشمند مادی ملحد دیگر که 10 قرن پیش، 20 قرن پیش، 30 قرن پیش زندگی میکرده با او بحثی نداریم. او مرد و استخوانش هم خاک شد. معتقدیم که مادی زمان ما اگر میگوید خدا نیست، اگر معتقد است که ما برای این عالم حقیقت دیگری وجود ندارد و در حقیقت چون از مکتب الهی سرخوردگی فکری و سرخوردگی روحی دارد این حرف را میزند. او چون معتقد است که بنای امروز جهان و اداره انسان‌ها و استقرار عدل و برداشتن تبعیض جز در سایه طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان ندارد، از این نظر از مکتب الهی رو برمیگرداند. مارکسیستا دیگه. اونایی هم که عدالت نمیگفتن آزادی میگفتن و دستاوردهای نظام لیبرال از اون طرف دیگه. اگر چنانچه یک مطالعه‌ای در وضع فکری آن کسانی که به بعضی از اسم‌های زمان ما از 50-60 سال پیش به این طرف گرویدن درست دقت بکنیم، یک مطالعه بکنیم، میابیم که مطلب همین است که ما عرض کردیم. نه از باب این است که با خدا یک لجی دارن یا چون استدلال قانع کننده فکری بر وجود خدا ندارن خدا را رد کردن یا قبول نکردن. غالبا استدلال فکری بر آن طرف قضیه هم نیست. در نفی خدا اصلا استدلالی وجود ندارد، نه حالا و نه در گذشته. یک نفر را شما پیدا نمی کنید که بگوید من میگویم خدا نیست به این دلیل. حتی یک نفر، یعنی یک نفرها در میان تمام مادیون عالم از روز اول تا حالا یک نفر نیست که بگوید من ثابت میکنم خدا نیست به این دلیل. هر کی در این زمینه سخنی دارد میگوید من برایم ثابت نشده که هست، نفهمیدم، قبول نکردم استدلال بودنش را. و قرآن هم به همین حقیقت اشاره میکند، ان هم الا یظنون، اینا فقط دنبال پندار و گمانند و الا نفی نمیتوانند بکنند خدا را به دلیل. پس بر اثر نداشتن یک فلسفه خرد پسند نیست، بر اثر داشتن یک فلسفه خرد پسند در طرف مادیگری هم نیست. آنچه که هست این است که در مورد مادی روزگار ما و این نکته است که علت گرایشش به چیزی که به او مکتب مادی میگوید این است که خیال میکند امروز این مکتب مادی بهتر میتواند دنیا را اداره کند، میگوید بهتر میتواند ظلم را از بین ببرد، بهتر میتواند تبعیض و برابری نابود کند. البته این ناظر به مارکسیستایی است که عمدتا گرایش‌های اون موقع گرایش‌های مارکسیستی بود، گرایشات جریان مبارز. میگوید بهتر میتواند ظلم را از بین ببرد، بهتر میتواند تبعیض و برابری نابود کند، بهتر میتواند ظلم و خودکامگی را ریشه‌کن و زایل و فانی کند. میگوید دین این کارها را نمیتواند بکند. چرا میگوید دین نمیتواند این کارا رو بکند؟ برای خاطر اینکه از دین، از مفهوم شایع و رایج دین چیزی نمیداند جز آنچه که در دست مردم و کوچه و بازار به صورت سنتی و تقلیدی مشاهده کرده. خلاصه از دین خبری ندارد، اطلاعی ندارد. اگر از او بپرسند دین چیست، یک سلسله مظاهر را اسم میآورد و میگوید اینها دین است. و چون اینها مقدر است، چون اینها برادر و برابر با ظلم و ظالم است، چون اینها نمیتواند گرهی از کار فروبسته مردم بکشاید، میگوید پس دین نمیتواند اداره کنه. این نگاه ایشون رد میکنه. پس شبهه رو شبهه عینی میدونن و میگن در مقابل این شبهه عینی اقدامی که باید کرد یک اندیشه عرض کنم به روز و کارآمد دینی که در عرصه حیات اجتماعی فعال باشه، و دوم اقدام بر اساس اون اندیشه برای رسیدن به نقطه مطلوب اسلامی. این هم عرض کنم یه نکته که عرض کردم، بس در مقابل اون مکتب و در مقابل شبهه عینی و در مقابل انفعال و تهجری که اتفاق افتاده، با یه قرائت پسینی باید انقلاب اسلامی میشد، نظام حکمرانی و دولت، جامعه و تمدن. در اون دوران اندیشه‌شون اینه که باید یک بازسازی در اندیشه دینی بشه و این بازسازی همراه با یک از کنم برنامه ریزی برای یک مبارزه عملیاتی باشه. این عرض کنم رویکردی که در این شکل‌گیری این اندیشه به ارائه اندیشه وجود داشت. اما نکته سومی که بنا بود عرض کنم، فرصت باقی است جناب آقای قنایی، اگر خسته هستن آقای ما اکتفا کنیم به همین، چون می‌خواستم مقدمات رو تمام کنم وارد بحث محتوایی بشیم. می‌خواد اکتفا می‌کنیم به همین حد؟ بله خب بله خب. نکته دیگر مشخصات اندیشه اسلامی بهتر کلی اندیشه در این کتاب از منظر خود ایشون و عرض کنم صاحب اندیشه است. یه مقدمه کوتاهی بر این کتاب تدوین شده که قلمی است، ملاحظه بفرمایید. سه تا خصوصیت رو میگن باید اندیشه اسلامی داشته باشه که این سه تا خصوصیت در این طرح کلی سعی شده دنبال بشه. نکته اول اینه که یک، باید به صورتی مسلک اجتماعی و کارآمد ارائه بشه در حل مشکلات اجتماعی. دو، باید دارای اصول منسجم و یک آهنگ، یعنی هماهنگی و انسجام و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها باشه. این اصل دوم. سوم این که باید عرض کنم از منابع اصیل اسلامی به ویژه قرآن استضاحه بکنه. این سه نکته ایست که ایشون در مدخل کتاب فرمودن و تلاش شده که از منظر ایشون که این نظام فکری و نظام اندیشه‌ای که راه میشه واجد این سه تا خصوصیت بشه. طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی است. مباحثات و تحقیقات اسلامی پیش از این به طور غالب فاقد این دو ویژگی بس مهم بوده و از این رو در مقایسه اسلام با مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار باحثان و جویندگان را چندان که شاید و باید به نتیجه ثمر بخش و قضاوت قاطع نرسانیده است. یعنی از این که بتواند مجموعاً طرح و نقشه یک آیین متحد الاجزا و متماسک را ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب‌ها و آیین‌های دیگر مشخص کند عاجز مانده است. به علاوه چون عموماً بحث‌ها ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصاً اجتماعی انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و نسبت به زندگانی جمعی انسان‌ها، علل خصوص نسبت به تعیین شکل و قواره جامعه، تعهد و تکلیف و حتی نظریه روشن مشخصی را ارائه نداده است. این دو تا خصوصیت که این که میگن باید ناظر به حیات اجتماعی باشه و بتونه شکل و موضع گیری اجتماعی ایجاد کنه، به تعبیر من واحد مطالعش فقط فرد نباشه، جامعه باشه. دو، یه نظامواره منسجم و زنجیره باشه. مقصودشون از نظامواره از مبانی تا عرصه عمله، که حالا من این دو تا پیش از ایشون بخونم برای این زنجیرواره بودن. یه فیش رو در همین کتاب هست، در همین کتاب طرح کلی است که راجع به ایدئولوژی اسلام، توحید قرآن تنها نگرشی بی تفاوت و غیر مسئول نیست، بلکه شناختی متعهدانه و فعال و سازنده است. طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط سیر آن، یعنی استراتژی، و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ و ادامه آن دارای تأثیر اساسی و تعیین کننده است. یعنی میگن اندیشه توحیدی باید منتهی به این ثمرات بشه، از دلش استراتژی حرکت امت اسلامی بیرون بیاد، اون هدف فعال بیرون بیاد، عناصری که حرکت در مسیر اون هدف رو تأمین میکنن اون عناصر به دست بیاد. حالا من یه عبارت دیگر بخونم معلوم میشه که ایشون مثلا مقصودشون صرفا اون طرح کلی که مثلا فقط مفهوم توحید باشه نیست. حالا بعدن انشالله در محتوای کتابم بهش میرسه. اینگه ما در عرض کنم تلاشی که دشمنان کردن برای اینکه اسلامو تحریف کنن، چه چیزهایی رو از دست دادیم؟ میگن پیروان همان دینی که قرآنش فریاد میزند لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، این یکی است. ولی یجدو بکم غلظه، اصل دوم، اشداء علی الکفار رحما بینهم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. مقصودشون از نظام اندیشه اینا هم هست، صرفا اون جهان بینی که مثلا توضیح میدهد که عالم رو خدای متعال آفریده، به خصوص در شکل اندیشه فلسفی به یه واجب الوجود ختم میشه و یا به صرف الوجود، مقصود اینها نیست. یا مثلا صرفا توحید رو عرض کردم به صورت اینکه مبدأ عالم یکیست، اون هم واجب الوجوده، این اندیشه کافی نیست. این اندیشه توحیدی بعد فرابری میشه در قرآن به این اصول. حالا عرض میکنم چرا، چون اندیشه توحید اساسش رو لا اله الا الله میدونن و میگه این اگه تفصیل پیدا کنه میشه کل قرآن. کل قرآن تفصیل همین لا اله الا الله. نمیشه شما لا اله الا الله رو بگید بقیه رو رها کنید. این تحریف اسلامه که شما توحید رو بگید و بعد در کنار تو این اصول رو نبینید. این نظام اندیشه که میگن، نه، این نظام اندیشه از توحید، اونم اون تلقی از توحید که صرفا یه اندیشه نظری نیست. حالا این توضیح میخواد که مسئله الوهیت و توحید در الوهیت چجوری منتهی میشه به این اصول و ارکان. پس ببینید ایشون مقصودشون از نظام اندیشه این است که اندیشه اسلام یه نقطه هایی رو معین نمیکنه بی ربطه با هم باشن، بلکه یک طرحواره است، بلکه یک، حالا به تعبیری، یک جورچین بزرگه، یک کل ارکان داره، هدف داره، جهت داره، استراتژی داره. ببین من همین سه نکته رو باز دوباره میخونم، من ازش اینجوری میفهمم، هم هدف میده توحید به ما، هم استراتژی برای حرکت میده، هم اون ارکان حرکت به سمت اون هدف رو معین میکنه. توحید طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط سیر آن، یعنی استراتژی، و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ به ادامه آن دارای تأثیر اساسی به تعیین کننده است. مقصودشون از این منظومه اینه، یه اندیشه بنیادینی که هدف رو معین میکنه، خط سیر اساسی رو، استراتژی و راهبردها رو میده، مقومات اصلی حرکت به سمت اون هدف هم طراحی میکنه. این میشه نظام فکری. من حالا تعبیرم اینه، این اندیشه کله، یک طرحه. طرح همیشه کله دی، محور داره، این محور و محور بنیادین هم هدف بنیادین رو معین میکنه، استراتژی اصلی رو معین میکنه، اصول حرکت به سمت بر اساس اون استراتژی رو معین میکنه. مقصودش، حالا اینو باز بیشتر شاید بعد در اندیشهشون بگیم، مقصودشون از نظاموار بودن اینه. میگن فقط یه نقطه هایی رو معین بکنیم، سه چهار تا نقطه بگیم نیست، بعد توحید رو بگیم، بعد اون استراتژی اصلی که من حدسم اینه همون مبارزه مستمر همه جانبه است که از دل اندیشه اسلامی بیرون میاد، ارکانی که جامعه باید داشته باشه تا بتونه حفظ بکنه. سرس کردم همین قواعدی که خوندم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و بقیه آیات و فراوانن اینها و تعاریف مهم راهبردی که عرض کنم بین توحید و عمل اجتماعی قرار داره، مثل بحث عدالت، امنیت، عرض کنم رفاه، آزادی، کرامت انسان، این همه جزء مفاهیم اسلامیه. ما باید باز تولید کنیم، عنایت میکنید و تحت تأثیر اندیشه های غربی در تعریف اینها قرار نگیریم. اگر قرار گرفتیم، پیداست ساخت کشور، پیشرفت کشور در قالب همون توسعه غربی اتفاق خواهد افتاد. پس این یه نکته که باید منظومه باشه. دوم، ناظر به حیات اجتماعی و کارآمد باشه که عرض کردم چرا مسئله امروز ماست. و سومیش هم اینه، این نکته هم نکته مهمی است. خلاصه اینو عرض میکنم، در لابلای کتابم مفصل بهش اشاره شده. ببینید، و سخن دیگران که قرآن سند قاطع و تردید ناپذیر اسلام در بیشترین موارد سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن دقتها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی و گاه با اعتباری بیشتر میاندار و مسئول شناخته شده، به نتیجه تفکرات اعتقادی جدای از قرآن و بی‌اعتناء به آن نشو نما یافته به شکل گرفته است. یعنی توجه به قرآن و روایات اصیل، یعنی در مقابل بعضی از گرایش‌های اخباری‌گری که معتقدن اصلا قرآن رو نمیشه فهمید، فقط باید تلاوت کرد، هیچ فهمی ما ازش نداریم، و در قبال اندیشه های متقابلی که میگن باید با تفکرات و اندیشه های بشری ما نظام اندیشه مورد نیاز خودمون رو بسازیم، بعضی تفکرات عقلگرا و بعضی تفکراتی که معتقدن از قرآن نباید استذاره کرد. ایشون معتقدن باید قرآن محور باشه و بر اساس روایاتی که اعتبار سنجیشون انجام گرفته قرآن فهم بشه و با قرآن و روایات ما منظومه فکری خودمونو شکل بدیم. من اینجوری میفهمم. حالا اجازه بدید یه دو تا فیش بخونم. یکی اینه، سخن دیگران که قرآن حالا یک قدری، همین تعبیری که خوندم، یک قدری با آهنگ توحید در قرآن بعد آشنا شد، بد جوری ما در زمینه شناخت معارف اسلامی از قرآن دور افتادیم یا سرگرم شدیم به یک سلسله پندارهای عامیانه و سست که در پوچی و بی اساسی و بی بنیادی از هر پوچی پوچتر است و توام با خرافات، توام با پندارهای باطل، و همین بود که این ظاهر فریبنده و باطن پوچ در مقابل موج‌های مادیگری تاب و توان نیاورد و دیدیم که چگونه از بین رفت. یا سرگرم شدیم به این پندارها، یا در نقطه مقابل سرگرم شدیم به استدلالات خشک بی روح بی اثر بی مسئولیت در زمینه توحید، بحث‌های فلسفی بی اثر و خشک. ببینید چقدر در باب توحید بحث کردن متکلمین و چقدر این بحث‌ها در تشکیل و ایجاد یک جامعه توحیدی بی اثر بود. اگر چنانچه درباره یک مسئله‌ای که مربوط با زندگی 100 سال بحث شود، مگر ممکن است بعد از 100 سال در زندگی یک اثری نبخشد؟ صدها سال به صورت خوش، به صورت فریبنده از ظاهر قرآن روی مغز، از نظر باطن به صورت مجرد فارغ از ارتباطات با دنیای واقعیت و خارج بحث کردن، اما حالا میگن پس بعد به شکل دیگری باشه. ببینید دیگه، حالا نگاه کنید به واقعیت‌های تاریخی و علمی. ببینید اینا تو همین کتاب ترکلی اندیشه است، این فیش ها صفحش هم بخواید عرض بکنم. نگاه کنید به واقعیت‌های تاریخی و علمی، ببینید آیا خردها توانستند، اینو در بحث نبوت میفهم، آیا عقل‌هایی مثل عقل ارسطو و افلاطون و سقراط توانستند بشر را اداره بکنند؟ افلاطون متفکر بعد از آنی که مینشیند فکر میکند، مشورت میکند، مطالعه میکند، تحقیق میکند، مدینه فاضله ای ترسیم میکند که این مدینه فاضله فقط به درد ذهن و داخل صندوقخانه خود جناب افلاطون میخورد، به دلیل اینکه یه لحظه در عالم این مدینه فاضله عملی نشد. به شما امروز مدینه فاضله افلاطون را که نگاه کنید با ترتیبات دنیای زمان به نظرتون چیز غیر قابل قبول و مسخره ای میآید. شما ببینید مکتب‌های عقلی و فلسفی را که چطور در مقابل هم سفارایی می‌کنند. ببینید که انسانیت تا به یک نقطه‌ای و میدانی و مبدعی فراتر و بالاتر و عمیق‌تر از خرد انسان متصل نباشد، نمی‌تواند راه به هدایت و سعادت برساند. این یه طرفه، اون طرفش هم این هست. سخن دیگران که قرآن سند قاطع و تهدیدناپذیر اسلام در بیشترین موارد سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته. یک عرض کنم، و به جای آن دقت ها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی و گاه با اعتباری بیشتر میاندار و مسئول شناخته شده، به نتیجه تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی اعتنا به آن نشو نما یافته و شکل گرفته است. به ازا یا یه فیش دیگه ای، یعنی کنه و تلقیشون باید قرآن محور باشه، ولی روایات اعتبار سنجی شده هم کمک به فهم قرآن میکنه، این منظومه باید ازش یک نظام فکری استنباط بشه. به ازا تولیت علیهم آیاته و زادتهم ایمانا، این فیش دیگری است. به ازا تولیت علیهم آیاته و زادتهم ایمانا، از این آیه و از این جمله استفاده میکنیم که با تلاوت قرآن ایمان انسان مؤمن باید زیاد بشود، و از این جمله اتخاذ سند میکنیم. دقت کنید، از این کلام خدا اتخاذ سند میکنم و با آن کسانی که میگویند قرآن را ترجمه نکنید، معنا نکنید، تفسیر نکنید که عقل ما نمیرسد، با آنها میگوییم که اگر ما قرآن را نمیتوانستیم بفهمیم، چگونه ایمان ما با خواندن قرآن زیاد میشد؟ پیداست قرآن کتاب رمز نیست. قرآن یک کتابی است که باید آن را خواند و به قصد فهمیدن و فهمید، به قصد افسوده شدن و نیرومندتر شدن ایمان. البته میگم مطالب زیادی دارن که میفهمن که قرآن یه باطنی داره مختص به ائمه است، ولی یک ظواهری داره که اون ظواهر قابل دسترسی است و میشود با تعمق و تفکر فهمید، و البته روایاتی که اعتبار سنجی شده باید در کنار قرآن جزء مآخذ مستند ما باشه. پس به لحاظ منبع همین کتاب، منبع رو قرآن و روایات معتبر میدونه در قبال عرض کنم بعضی از گرایش‌های اخباری‌ها، بعضی از گرایش‌های اخباری‌گری و در مقابل بعضی از گرایش‌های عقلی. حالا این سه تا مختصه است که این کتاب از منظر ایشون داره. حالا انشالله وارد بحث محتوای کتاب میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر کوتاه باشه که انشالله به نماز برسیم عیب نداره، مزاحم نماز نشه. با آدرس صفحات رو عرض میکنم. ببینید، عرض کنم این فیشه، یه فیشی از کتاب خون دلی که لشو صفحه 57 تا 59 خوندیم، بحث یه فیش از مقدمه کتاب اسلام و مشکلات تمدن، خودباختگی بلای جهان اسلام، از این فصل خوندیم. مقدمه کتاب اسلام و مشکلات تمدن، عرض کنم یه دوتا فیش از اینجا خوندیم راجع به تمدن و نقطه ضعف تمدن غرب، و یه فیش از مقدمه کتاب آینده دل قرم رو اسلام، مقدمه این کتاب خونده شد که دشمنان اسلام تلاش کردند که اسلام رو تحریف کنن و نتیجهش از دست رفتن اصولی. یکی دیگه فیش هم همین بود دیگه، مثل لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا بود. این دوتا فیش از مقدمه کتاب اسلام و از کنم کتاب آینده در قلم رو اسلام خوندیم. یک راجب علل اگر شما، دیگری از طرح کلی اندیشه خوندیم و در همین طرح کلی اندیشه در لابلای بحثا علل اگر شما دیگری رو توضیح میدن. عرض کنم مقدمه کتابم که معلومه، این عرض کنم فیشی هم که راجب گرایش های اخباری و گرایش های عرض کنم ذهن گرایانه بود، از متن کتاب بود، صفحه 33 تا 34، صفحه 67. حالا ببینید دیگه، صفحه 250 تا 251، صفحه عرض کنم 33 و 34، صفحه 206 تا 209، ببینید اینا رو دیگه. حالا من بعضیش رو خوندم، صفحه 314، انشالله اینا دیده بشه.